بله.
این از طریق وزارت کشور و ثبت اسناد املاک کشور تعیین میشه.
بله.
مثلا 2 میلیون خانه، مثلا 1 میلیون خانه، هر چقدر 2700 تا خانه. خب این تعداد عدد ارقام بالاخره با چیه؟ با این دوتا سازمان و نهاده.
بله.
و وزارتخونه هست.
بله.
اما اینکه مجلس چه خواهد کرد، آیا اگر اجرا نشود چه خواهد کرد، از اون قدرت و از اون ابزار و وسیله نظارتی خودش مجلس به گوله نظارت خودش رو اعمال خواهد کرد.
آقای موسوی، الان این اصلاحاتی که در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته روی این طرح، میتونه نظر نمایندگان مجلس رو جلب بکنه؟
خدمت شما عرض کنم در سوزیات نمایندگان محترم مجلس حرف دارن.
بله.
و یه چکشکاری هایی هم در کمیسیون برای این موضوع انجام شده و این هفته هم که الان هفته روپی به گوله یعنی الان هست حتما انجام خواهد شد.
و کی قرار در صحن علنی مطرح بشه طرح جدید؟
فکر کنم صحن علنی چون دو فوریتیش رو رأی گرفتیم، فکر کنم این هفته نمیرسیم، ولی برای هفته آینده چون چکشکاری هایی دارد این موضوع.
بله.
یا اواخر این هفته چهارشنبه یا نشود یک شنبه هفته آینده دوباره برمیگرده به صحن.
بله.
خب دو فوریتیش که رأی گرفته.
بله. بعد این میزان آقای موسوی، این میزان مالیات که الان تعیین شده در قانون که از 6 تا 18 برابر مالیات متعلقه به ازای هر ماه، آیا میتونه بازدارنده باشه؟ یعنی رقم و ریالش میتونه بازدارنده باشه؟ چون ما تو یکی
من...
از بخش ها داشتیم که رقم جریمه‌ای که به ازای مثلا گران فروشی یک کالایی تعیین میشده برای یک واحد صنفی 90 هزار تومان بوده. خب 90 هزار تومان واقعا آیا در شرایط فعلی خاصیت بازدارندگی داره؟ یعنی میتونه یک ابزار باشه یا نه؟ حالا این رقم مالیاتی هم که تعیین شده آیا میتونه بازدارنده باشه، یا بعضیا ترجیح میدن که آقا این مالیات رو، این جریمه رو من برای یک سالشو پرداخت میکنم ولی واحدمو میذارم خالی بمونه؟
بله. 90 هزار تومان اونایی که تقریبا عدد و رقمش پایینه، اینا نه، قدرت بازدارندگی ندارن، من به شما حق میدم. ولی شما بیایید برای اونهایی که برخوردار هستن متمولن، شما خودتون که فرمودید از مثلا 100 تا خانه داره، 200 تا خانه داره.
بله.
یا بالاخره امکاناتشون اینه، چرا اینا بازدارندگی توش هست؟ اصلا غرض ما از جهت طرح این موضوع هم بازدارندگی هم تعدیل قیمته، چون تو این کشور الحمدلله ما کم نداریم به این معنا که برای خانه های خالی مثلا عقد مالیات میشه، منابعش در جای دیگه صرف میشه. مثال عرض میکنم، من اسم نمیبرم چون تلفن هست بالاخره، ولی خب ما قرار شد مثلا یه 10% به یه مجموعه ایش بسیار مهم است اونجا مصروف بشه، 10% دیگه خیلی پول هست توی این برای عقد مالیات. اگر این اتفاق مبارک بیفته چی میفته، خیلی بحث مهمی هست و هم بازدارندگی داره هم در تعدیل قیمت ها حتما اثر خواهد داشت.
دو سه تا نکته است آقای موسوی.
ما اومدیم آقای عبیری گوش بده.
بله.
حتی ما ببخشید استماع بفرمایید.
زنده باشید.
ما اومدیم نه تنها خونه، زمین های بایر رو هم که یه عده اونهایی که زمین دارن اصلا ساخت ساز انجام ندادن ولی زمین زیادی دارن، 100 هکتار، 200 هکتار، 300 هکتار، این رو هم ملحق پیشنهاد بنده بود تو کمیسیون.
بله.
ملحق کردیم به اینها.
بله.
که از اونها هم ما اخذ مالیات کنیم. اخذ مالیات یعنی این چه کشورداری، اخذ مالیات یعنی بالندگی در رونق اقتصاد.
بله.
بالندگی در بازار سرمایه.
بله.
یعنی بالندگی در اجرای عدالت.
بله.
این به قول مالیات مال 40 سال پیش نیست که، این مالیات از دوران مولا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست.
بله.
که مؤسسش حضرت مولا علی، و این یک کار هم شرعیه هم اجتماعیه. بالاخره کسی که دارد باید بدهد، کسی که مثلا از تو خانواده هستن 5 تا ماشین داره، 5 تا ماشین، کسی که 50 تا خونه داره.
بله.
کسی که 50 تا مغازه داره، این چرا ندهد؟ چرا؟ چون بالاخره از امکانات دولت، از بنزین، از زیر ساخته ها، از مسائل دیگر این استفاده میکنه.
خب آقای موسوی، ما الان یه پیامک داریم، یه شنونده پیامک زدن و همین موضوع رو مطرح کردن به شماره 0919 4 رقم آخر 4163. گفتن که چرا مالیات صرفا باید از قشر ضعیف دریافت بشه، اونها هم چون توان مقابله ندارن و مجبورن که پرداخت بکنن، اما چرا اونهایی که باید مالیات بدن و درآمدهای خوبی دارن ازشون مالیات گرفته نمیشه؟
خدمت شما عرض کنم، من گفتم یه عده‌شون مافیاست.
بله،
شما عرض منو اگر گرفته باشید گفتم، و این رو هم الحمدلله قوهی به نام قوه محترم قضاییه داریم تو کشور.
بله.
خب
بله،
اینا ارضا میشن به دستگاه قضا، دستگاه قضا و کارش تا به حال انجام داده، مخصوصا تو این فاصله یک ماه. مثلا شما حساب کن.
بله.
ما 26 میلیارد دلار،
بله،
27 میلیارد دلار از طریق صادرات غیر نفتی بالاخره ارز ما رفته اونور آب.
بله.
درسته؟
بله بله.
اینا بر نمیگرده تو کشور. الان ما تو هم معیشت مردم به مشکل به گول برخوردیم، هم در مورد اشتغال.
بله.
یه کارخونه ها مثلا درشون جل زدن. چرا؟ بله. واحد های تولیدی نمیترخه. چرا؟ این ارز بر نگشته. اگر این ارز برگرده به کشور، هم واحد های تولیدی ما به صورت روشن شفاف و با توسعه قابل توجه میترخه.
بله.
و هم خدمتتون عرض کنم اون مشکلاتی که برای ارزاق عمومی و زندگی معیشتی ابتدایی مردم الان با شاهد مشکلات هستیم، شاهد این مشکلات و نارسایی ها و آسیب ها نخواهیم دید.
آقای موسوی، یه نکته خیلی مهم شما مطرح کردید و اون همین که اگر این مالیات دریافت بشه از خانه های خالی، هم به چرخه اقتصادی و تولید برمیگرده و هم درآمدزایی است و هم قیمت ها رو تعدیل میکنه. این در شرایطی است که تمامی آنچه که در خصوص خانه های خالی به عنوان مالیات بر خانه های خالی مقرر میشود احصا بشه. آیا ابزاری یا راهکاری برای دریافت مالیات از همه این خانه های خالی در این طرح دیده شده؟
عرض کردم که احصا توسط ثبت احوال و ثبت اسناد، اجرا توسط دولت، نظارت توسط مجلس. بالاخره اینا یه چیزهایی هست که مثلا شما حساب کن 400 تا شرکت های مباوی طرف اصلا سواد کار رو نداره. خیلی ظالم های امیری.
بله.
سواد کار رو نداره ولی پول داره.
بله.
400 تا شرکت برای صادرات غیر نفتی ارزبر شدن.
بله. بله.
الان این ارزها رو بر نمیگردونن، یه عدهشون تعمدن بر نمیگردونن، یه عدهش هم چین باشد و رو مخصوصا روسیه باشد به قول مقاومت میکنه در پرداخت این ارزها. ما که ارز تولید نمیکنیم که به قول تاپ نمیکنیم که تو کشور، درسته؟
بله.
ما تاپمون، اسکناسمون همون ریاله.
بله.
ولی اگر به قول این به ترخه تولید بر نگرده بابا مشکل. نتیجتا ما اومدیم اینا رو هم گفتیم آی دولت، شما این شرکت های سوری که ایجاد شده در فاصله یک ساعت پیش مثلا شرکت افتتاح کرده ولی تو پول داره، آورده پولش رو داده به یک کننده.
بله.
توسط همون کننده میلیاردش شده 10 میلیارد.
بله.
خب
بله.
آن سوی مرز هست بر ما متوسط شدیم به قوه محترم قضاییه که لازم میبینم از برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه، تشکر ویژه و دستگاه محترم قضا تشکر ویژه ای رو داشته باشم که اینا رو معرفی کردن یعنی با زور مجلس.
بله.
خواهی میکنم از در تعبیرم.
بله.
با نظارت قوی مجلس که حضرت آقا فرمود مجلس مجلس انقلابی، مجلس مجلس که توانمند است، با مجالس گذشتن فرق میکنه. آقا درسته به قول به نمایندگان یه نازی داد، یه لطفی کرد.
بله.
ولی وظیفه ما چند برابر شد در مقابل فرمایشات حضرت آقا.
انتظارات مردم هم بیش از این بالا رفته از مجلس.
آی ماشاءالله، امید مردم بیش از این بالا رفته، انتظار مردم بیش از این شده. نتیجتا اونایی که مقاومت میکنن ارزها رو به کشور بر نگردونن، دوباره دستگاه محترم قضایینا رو به صورت رفرنس احضار میکنه و این اتفاقات الان انجام میشه تو دستگاه محترم قضا. ما هم به عنوان مجلس در خدمت مردم، نظام و رهبری و به ویژه در خدمت دهش‌های پایین جامعه هستیم. امیدوارم انشاءالله اونایی که واقعا در مورد عدم پرداخت مالیات کم لطفی کردن تا به حال، امیدوارم انشاءالله اونا یک دقت بیشتری در مالشون، در اموالشون نسبت به این جامعه فقیر ما.
بله.
البته جامعه ما غنیه، کشور ما غنیه، کشور ما چهار فصله، همه مواهب الهی اینجا هست. عدم مدیریت ها، دزدی ها متاسفانه زیاد شده و ما هم جلوی دزدی ها این مفاسد رو میگیریم و دستگاه محترم قضا هم حتما ورود کرده به اینا.
خیلی متشکرم،
امیدوارم انشاءالله توجه ویژه‌ای داشته باشن. البته کارمندان و کارگران و ما اینا رو نمیگیم که بالاخره ضعیفن و در حقیقت برای حتی معیشت زندگی خودشون نمیتونن یک ماه رو به سر بزنن. 15 و 20 حقوق اینا تمام میشه با این وضع بازار.
به 15 هم نمیرسه های موسوی. حقوق کارمندا که به 15 هم نمیرسه. خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلام برسونید.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
و پیشاپیش این ایام رو، ایام گذشته، ایام آتی رو و عید قدیر رو هم تبریک میگیم به شما.
ممنونم از شما.
عزیز کشور و ولایت.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا حافظتون.
زنده باشید. در خصوص انجام اصلاحات و نهایی شدن طرح مالیات به خونه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کردم با جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. دنیا اما بریم سراغ همکار خوبم سرکار خانم حسنی سادات شوبری و آخرین خبرهای دنیای بین الملل رو بشنویم. خانم شوبری سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدین به رویداد.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حبیری و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. آقای حبیری میشنیدم که دارین درباره وضعیت اقتصادی مردم صحبت میکنین، این که بالاخره الان شرایط سختی هست.
بله.
و دیروز هم رهبری درباره این موضوع صحبت کردن، از اینکه دغدغه معیشت مردم چقدر مهمه و باید پیگیری بشه.
بله.
و اشاره کردن که هم تحریم ها باعث این مسئله هست، هم وضعیت مدیریت در کشور ما مسبب شده و همین که خب بالاخره شیوع ویروس کرونا.
بله.
من با همین مقدمه میخوام اشاره بکنم به یک همکاری اقتصادی که قرار هست ایران با روسیه و اروپا داشته باشه و امید میره که این همکاری های اقتصادی گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایران به وجود بیاره. آقای آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری اجلاس کارگروه همکاری های حمل و نقل ایران و روسیه گفته یک کوریدور بین ایران، روسیه و اروپا قرار شده ایجاد بشه که در واقع ایجاد شدن این کوریدور مزایای تجاری خواهد داشت و وضعیت جغرافیای سیاسی و همکاری های اقتصادی دو کشور رو، یعنی ایران و روسیه رو، قوت میبخشه و میشه امیدوار بود که این کوریدور همکاری های اقتصادی بین کشورها رو بیشتر بکنه. خب ما کلن الان نیاز داریم به همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف. اما به همکاری اقتصادی اشاره کردن که حالا یک محورش هم روسیه بود، شرقی هست. یک همکاری اقتصادی هم قرار بوده بین چین و عراق شکل بگیره که من امروز دیدم در رسانه ها مطرح شده که سال 2019، سپتامبر 2019 یعنی شهریور سال گذشته، آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق سفری داشتن به چین و این توافقنامه همکاری بین چین و عراق امضا میکنن که در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات و آموزش بوده. خب آمریکایی‌ها بعد از امضای این توافق متوجه میشن که استراتژی بغداد گردش به سمت شرق هست و از همون زمان سلسله فشارهایی رو وارد میکنن به عراق برای اینکه از این توافق عقب نشینی بکنه.
بله.
وجود داشته این فشارها اما امروز به اوج خودش رسیده، چنان که هم فشار رسانه‌ای گسترده‌ای دارن وارد میکنن که بگن همکاری بین بغداد و پکن به ضرر بغداد، به ضرر عراق هست و همین که سعی دارن با پیام‌های سیاسی که برای آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید میفرستن اونها رو از توافق با پکن منصرف بکنن، چرا که این تلاش ها رو در زمان آقای عبدالمهدی هم داشتن، به نتیجه نرسیده. خب امیدوار هستن تا آقای کاظمی رو در واقع امتحان بکنن و شانس خودشون رو یک بار دیگه امتحان بکنن، ببینن میشه این همکاری شرقی رو متوقف بکنن یا نه.
بله.
اما از عراق که گفتیم یک خبر هم بگم، این که وزارت دفاع این کشور اعلام کرده مواضع داعش در استان کرکوک رو در جریان عملیات زمینی و هوایی ارتش هدف قرار داده.
بله.
چند خبرم دارم از آمریکایی که هم در آستانه انتخابات هست و چند ماه دیگه هم با بحران کرونا روبروه، همین که یک شرایط اقتصادی خاص و دشواری رو داره این روزها میگذرونه. اما بله. در این حال رئیس جمهورش آماده میشه برای رقابت‌های انتخاباتی و روز جمعه یک برنامه انتخاباتی در فلوریدا داشته که بدون هر گونه رعایت اصول بهداشتی بوده، تصاویرش هم در رسانه‌ها بیرون اومده و منتشر شده. این در حالیه که ایالت فلوریدا به شدت با بحران شیوع ویروس کرونا داره دست و پنجه نرم می‌کنه و آمار مبتلایان و فوتی‌هاش یک رکورد جدیدی رو زده، ولی خب بی توجه به این مسائل ترامپ داره اهداف انتخاباتی خودش رو دنبال میکنه. من یک نکته جالبی دیدم، یعنی جالب توجهی دیدم در صحبت‌های ترامپ که با چه شیوهی میخواد پیروز بشه در انتخابات. گفته اگر جو بایدن، یعنی رقیب انتخاباتی دموکراتش، به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، هرج و مرج و خونریزی به همه مناطق سرزمین ما گسترش خواهد یافت. شما یک پورتلند در همه جای آمریکا خواهید داشت. خب ما میدونیم که اوضاع پورتلند الان جنگی شده، از شدت اعتراضات جنگی که دارم میگم به دلیل مقابله که بین نیروهای نظامی آمریکا و مردم هست.
بله. بله. ترامپ هم مثل این که اخیراً مردم پورتلند رو، یعنی معترضان پورتلند رو، به سرکوبگری بیشتر تهدید کرده.
بله دقیقاً، گفته که بیشتر میشه مقابله اگر بخواد ادامه پیدا بکنه این اعتراضات.
بله.
و داره از همین شیوه هراس و اینکه اگر فلانی بیاد بد میشه و ترسناک میشه، اوضاع بدتر میشه، سعی داره که پیروز انتخابات بشه. اما در همین حال که حالا اشاره کردم به وضعیت انتخابات در آمریکا و رقابت‌های انتخاباتی، این رو هم دیدم در پایگاه اینترنتی بلومبرگ آمریکا که یک مطلب بود با این تیتر: زمان برای نجات اقتصاد آمریکا رو به پایان است.
بله.
پایگاه آمریکایی بلومبرگ نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در حال مذاکره برای تدوین طرحی برای نجات اقتصادی هستند. تا کنون برنامه‌هایی نوشته شده، اما جمهوری‌خواهان دارن تعلل می‌کنن از آغاز مذاکرات و جدی نیستن در شروع این اقدامات که میتونه پایگاه جمهوری‌خواهان رو در بین مردم متزلزل بکنه، چرا که تلاشی ندارن برای نجات اقتصاد آمریکا.
بله.
و کلن این درگیری‌های حزبی هم که هست بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها و اینکه به نظر میرسه جمهوری‌خواها دارن پایگاهشون رو از دست میدن، یعنی این خبرها این رو نشون میده، حالا بعد در عمل و در انتخابات 2020 ببینیم.
بله.
سعی دارن نمایندگان سنای آمریکا جمهوری‌خواهانشون کم کم از ترامپ فاصله بگیرن و من امروز خبری رو دیدم که رهبر جمهوری‌خواهان سنا آقای مک‌کانل اشاره کرده که برای اینکه بتونید پیروز انتخابات باشید در انتخابات‌های آینده آمریکا، کم کم از رئیس جمهور آمریکا فاصله بگیرید، مشکلی نیست، یعنی در واقع این اجازه رو به اونها داده.
بسیار.
و خبر پایانی آقای عویری.
بله.
که در رادیو چین من دیدم که تحلیلی از آزمایش اخیر سپاه که در بندر عباس برگزار شد ارائه کرده بود. این رادیوی چینی گفته بود پایگاه‌های نظامی آمریکا که در محدوده بعد موشک‌های ایران واقع شدن، هر لحظه با خطر حمله موشکی از سوی ایران روبرو هستن، که در واقع اشاره‌ای داشته به توانمندی دفاعی و دستاوردهای دفاعی ایران که با اتکا بر خود تهیه شده و آماده شده و مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفته که برد اینها چقدر هست و چقدر میتونن تهدیدات ضد ایرانی رو دفع بکنن. من با شما همراه میشم.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم شابری. روز بسیار خوبی داشته باشید. زنده باشید. روز بخیر و خدا نگهدارتون. اخبار دنیای بین الملل رو شنیدیم در گفتگو با سرکار خانم حسینی سادات شابری. حجت الاسلام پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو از عزم مجلس برای رفع مشکل مسکن گفت و بیان کرد برخی افراد و گروه‌ها به مسکن روی کرده سفته بازی دارند و به عنوان یک وسیله برای تجارت از آن استفاده می‌کنند و در نتیجه شاهد احتکار مسکن و ضرر به دیگر افراد جامعه هستند. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 همچنان در اختیار شما و همراه شما خواهد بود. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. و اما بریم سراغ یکی از بخش‌های ثابت برنامه رویداد، اون هم بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
اما در بخش با سخنگویان امروز بررسی خواهم کرد برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو در گفتگو با جناب آقای مهندس وحید منایی، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدماتی سازمان حمایت. آقای مهندس منایی عزیز، سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدین به رویداد.
سلام قربان، وقت شما هم بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ارادتمندم. ما منتظریم از برنامه‌های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای دفاع بیشتر از حقوق مردم بشنویم.
ان شاء الله. عرض شود که خب استعداد دارید که به هر حال حسب این نوسانات اخیر قیمت بله. که در بازار سیمان به وجود آمد
بله.
و البته خب با توجه به بررسی و تصمیمات به عمل اومده ای که در سطوح مراجع زیربط تصمیم گیر با بهره گیری از در واقع نقطه نظرات کارشناسی سازمان حمایت
بله.
در بخش در واقع تعیین قیمتش مقرر شد که اولا نسبت به تأمین و عرضه بهنگام انواع محصول سیمان توسط کلیه واحدهای تولیدی و توزیع اقدام بشه. خب در این زمینه با همکاری مستمری که در واقع انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با مجموعه در واقع سازمان حمایت و مراجع زیرصلاح داشت، مقرر شده که اولا اطلاعات این میزان تولید و توزیع شرکت ها رو دوستان به ما بدن و نکته مهمتر از اون این که در واقع همکاری لازم رو برای امکان نظارت مؤثر و مستمر رو که در واقع توسط بازرسان سازمان صنعت و معدن تجارت استانهای ما همچنین اتحادیه‌ها و تشکلهای زیربطش بر عاملین فروش در واقع سیمان باید انجام بشه، این همکاری رو با ما داشته باشن.
بله.
خدمت شما عرض کنم تو بخش در واقع رعایت قیمت‌های فروش که باید تو سطوح درب کارخونه، عمده فروش و خرده فروش هم در واقع کلیه این واحدهای تولیدی و توزیعی مکلف شدن که در واقع نسبت به رعایت اون سقف نرخ فروش مصرف کننده
حالی.
که برای هر پاکت 50 کیلوی سیمان خاکستری مشخص شده، معین شده که حداکثر قیمت 17500 تومان باشه
بله.
و برای هر تن سیمان فله هم در واقع 290000 تومان باشه که این همکاری خودشون رو در واقع دوستان انجام بدن
بله.
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با در همین ارتباطی که خدمتون عرض کردم بازرسان سازمان صنعت و معدن و تجارت استانهای ما هم به عنوان واحدهای صف ما مکلف شدن که نسبت به اعمال نظارت جدی بر عمل کرده این عاملین توزیع سیمان اقدام بکنن و البته اگر به مورد تخلفی هم حالا مثل امتناع از عرضه کالا یا گران فروشی یا امثال هم در واقع برخورد بکنن، باید که در واقع متخلفین رو علاوه بر اینکه پرونده تعذیری براشون در واقع تشکیل میدن برای انعکاس به سازمان در واقع تعذیرات حکومتی، نسبت به در واقع قطع تحویل سیمان که حالا این حالا یا به سازمان حمایت اعلام میکنن این بحث رو گزارششون رو یا به انجمن صنفی کارفرمایان سیمان در واقع که ما البته این رو معرفی میکنیم به انجمن صنفی این معرفی رو که قطع عملیات در واقع اون در واقع کد عملیات اون عامل توزیع سیمان انجام بشه. خود انجمن هم، خود انجمن صنفی کارفرمایان هم که اگر در واقع حالا با هماهنگی تولید کننده ها میتونن که در صورت در واقع مشاهده این تخلف عاملان حالا یا پس از اعلام به ما یا خودشون رأساً این کد عاملیت رو در واقع ابطالش رو انجام بده. یه نکته مهمی که من باید عرض بکنم تو این مقوله، این بحث در واقع شناسایی و امکان رهگیری موجودی سیمان الان هست، که این رو عرض بکنم که سیمان مشمول اعلام موجودی است و الزام به ثبت در سامانه جامعه انبار داره توسط کلیه واحدهای تولیدی توزیع و خریداران عمده سیمان، و این بنگاه ها بایسته که در واقع اون فرایند تولید توزیع و انبارشی که از انواع سیمان هست از طریق اون سامانه که خدمتون عرض کردم در واقع ثبت بکنن. سوالی اگر هست من در خدمتون هستم.
بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم فرصتی که به این موضوع دادید.
متشکرم و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای مهندس وحید منایی، عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. به پایان برنامه رویداد رسیدیم. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir میتونید دریافت کنید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر و خداحافظ.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه است.
همراز عشق و هم نفس جام باده ای.